أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تعجیل در ظهورشون و سلامتی حضرتش عنایت بکنید، صلوات بلند ختم کنید. و هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب، عرض ما در باب قلب سلیم بود و عرض کردیم که روز قیامت هیچ چیزی به درد نمیخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. غیر از قلبی که سالم و سلامت خودش رو برسونه به صحنه محشر، قلب سلیم همون باطن پاک انسانی است، نه این قلبی که پمپاژ میکنه خون رو. و عرض ما رسیدیم به یه حدیثی از امیرالمومنین که چهار حالت داره قلب، اعراب القلوب علی اربعه انواع، رفع و فتح و وقف و خفض. رفع حالت پرواز، فتح حالت گشایش قلب، باز شدن قلب، و وقف حالت توقف قلب، خفض حالت سقوط و فرود قلب، و رفع القلب فی ذکر الله. اینجا یه خورده موندیم، یه چند جلسه ایه که تو همین رفع القلب موندیم. فرمود پرواز قلب، طیران قلب با ذکر پروردگاره. ذکر چیه؟ قرآن ذکره طبق آیات قرآن، اهل بیت ذکرن طبق آیه قرآن و فرمایش خودشون، مطلق ذکر خدا، یاد خدا ذکره، نماز هم ذکره طبق آیه قرآن. این چهار مدل ذکر رو ما در قرآن داریم، یعنی نماز، قرآن، اهل بیت و خود ذکر خدا، یاد خدا رو میگن ذکر. توی این چهار حالت ما رفع القلب داریم، یعنی اگر تو این چهار حالت باشیم یعنی که قلب ما در حال پروازه. و عرض کردیم که لوازمی داره، لوازمش رو گفتیم که ذکر لسانی حتما لازمه، مداومت حتما لازمه، یه معرفت و پشتوانه فکری باید داشته باشه حتما لازمه و مطالب از این دست. و رسیدیم به جایی که گفتیم آقا ما حرفمون ذکر قلبیه، یعنی برای این که به قلب برسه این ذکر ما این چیزها رو داریم میگیم، ولی همینجوری شما بشین شروع کن صلوات فرستادن این ذکره. منتها ما اون حالت طیران قلب رو اگر بخوایم پیدا کنیم با این شرایط که برسیم به قلب سلیم، اینها قلبی بشه واقعا. بعدم عرض کردیم خیلی وقتا هستش که اصلا تو این چهار مدل نیست، چهار مدلی که قرآن می فرماید منحصرا اینا نیست، خیلی وقتا ذکر قلب تو عمل ماست. شما یک کار خیری انجام میدی، دست فقیر رو میگیری، دست افتاده ای رو میگیری، کنار خانواده میشینی با محبتی، با نمیدونم در خانواده و مثال هایی که زدیم، اینها همش ذکر عملیه دیگه. یعنی یه وقتی که من یه کاری برای خدا دارم انجام میدم، ولو سبحان الله سبحان الله نمیگم، یعنی قلب من الان ذاکره، یعنی که با نیت دارم یه کاری انجام میدم، یعنی قلب ذاکر. تو اون لحظه‌ای که من یه عمل خیری انجام دادم، قلب من در حال طیران و پرواز به سمت خداست. چه مقدار؟ به اندازه‌ای که من میفهمم دارم چی کار میکنم. نه اینکه حالا رفیقم گفت امشب بیا هیئت ما اومدیم. واقعا اگه بدونم که هیئت اومدن الان واقعا چیه قصهش، به اندازه خودم بفهمم که چی کار دارم میکنم، همینجا که نشستم 0 تا 100ش تیاران قلبه. این یعنی نزدیک شدن به قلب سلیم. اینها رو عرض کردیم. چون من یه جلسه نبودم، مجبور بودم که باز دوباره یه مقدمه‌ای عرض بکنم از مطالبی که از قبل گفته شده. یا اصلا خود مثلا کسب حلال گفتیم که خودش ذکره. یه کسی واقعا بیاد بیرون صبح تا شب کار کنه برای لقمه حلال، این ذکر. اون موانع رو اگر بتونه برطرف بکنه که حالا عرض میکنیم، این از اول تا آخر و رفع القلب فی ذکر الله، این داره تیاران قلب داره. حالا گاهی وقتا هم سکوته. فکر میکنم آخری مطلبی که ما جلسه گذشته عرض کردیم در مورد سکوت بود. خیلی وقتا اصلا سکوت ذکره، یعنی هیچی نگی ذکره. چرا من همیشه باید یه چیزی بگم؟ چرا همش باید یه کاری بکنم؟ خیلی وقتا یه کاری نکردن ذکر قلبه. خیلی وقتا حرف نزدن ذکر قلبه. که حالا یه مقداری در موردش صحبت کرد. حالا یه سوال. آیا من واقعا ذاکر شدم؟ آقا من نمازامو دارم میخونم، هفته یه جلسه هیئتم دارم میام، تلاوت قرآنم دارم، تسبیحم دستم به اندازه توانم، مثلا دارم ذکر میگم، آیا واقعا این ذکر من رو میرسونه به رفع القلب، پرواز قلب، اینها، این کفایت میکنه یا خیر؟ اینجا یه خورده باید دقت کرد. چرا؟ چون قلب ما سر و کارش با دو چیزه، نور و ظلمت. یعنی اگر قلب ذاکر باشد نورانی می شود، قلب ذاکر نباشد ظلمانی می شود. خب مطلب اول و مهم ما اینه، ما بدونیم که ذکر باید منو نورانی کنه، قلب من باید نورانی بشه. ممکنه من ذکر بگم و نورانی نشم. و اتفاقا اینجاها ما خیلی وقتا گول میخوریم. خیلی من فکر میکنم آدم ذاکری هستم، ولی روز به روز دارم ظلمانی میشم. مثال بسیار روشنش ابلیس دیگه، که بارها مثال زدیم. 6000 سالی که نهج البلاغه میفرماید، 7000 سالی که روایات دیگر میفرماید، خلاصه چندین هزار سال شیطان در حال ذکره، ابلیس در حال ذکره. یعنی یه ذکر عملی خیلی مهم به نام نماز، اما روز به روز داره ظلمانی تر میشه با این ذکر. اینجاها رو یه خورده باید دقت کرد. اگه فکر میکنید که هوا خوبه، اینو خاموش کنیم. اگر سردتون نیست، اگر نه که روشن بشه. خودش نشسته بغل بخاری میگه خانم سردش. خیلی نور و ظلمت که به چشم دیدنی نیست، به چشم سر شما نمیتونی ببینی که آیا من واقعا نورانی شدم یا نشدم. نور چهره هم شما زیاد بهش توجه نفرمایید، مخصوصا تو روزگار ما، چون خیلی وقتا خیلی چهره ها به ظاهر نورانیه ولی پر از ظلمته، ولو قلقایی داره. آره، یه خورده لیف بزنی به صورتت شاید در بیاد، یه خورده غذا نخوری فشارت بیفته قشنگ نورانی میشی. ولی قبل از هیئت سعی کن مثلا غذا کم بخوری که یه دوشم بگیری، قشنگ نورانی میای تو هیئت. ولی حالا چون نور به چشم سر واقعا دیدنی نیست، ما از کجا بفهمیم که فریب نخوریم؟ چون نفس ما به شدت فریب کاره و ما رو گول میزنه. این رو باید پیدا کرد. ابلیس چندین هزار سال ذاکر بوده اما ظلمانی شده. خوارج قرآن گفتیم ذکره، مرتبا تلاوت قرآن داشتن، نمازهای آنچنانی داشتن، اما اینا نورانی نبودن، ظلمانی بودن. همین داعشی ها الان با قرآن دارن کار میکنن، اصلا سر و کارشون شب و روز با قرآنه، صبح بلند میشه قرآن میخونه، ظهر قرآن میخونه، شب قرآن میخونه، شب و روزش با قرآن داره سفری میشه. خیلی وقتا اصلا فکر و تدبر در قرآن هم دارن، از خودشون استخراج هم میکنن مطالبی رو از قرآن و طبق اون دارن کار میکنن، سر و کارشون با حدیثه. و اینا آدم های بی سوادی نیستن، ذاکر هم هستن، اما این قرآن خوندن نورانیشون نمی کنه مرتبا. بنابراین آدم یه وقتایی گول میخوره، فکر میکنه که من خیلی آدم ذاکری هم به خاطر اینکه نماز میخونم، هیئت هم میرم، قرآن هم میخونم، یه تسبیح هم دستم، سبحان الله الحمدلله فلان این چیزا میگم، هر چهار تا مصداق ذکر که در قرآن آمده دارم، گاهی هم کار خیرم میکنم، اون مصداق عملیش هم تازه دارم، پس من خیلی آدم ذاکری هستم. برای اینکه من دوچار اشتباه نشم، ما یه قانونی داریم به نام قانون صادرات و واردات. قلب ما صادراتی دارد و وارداتی دارد. اگر من بتونم صادرات و واردات قلبم رو چک بکنم مرتباً، میتونم به این نتیجه برسم که این ذکره داره من رو به خدا نزدیک میکنه یا نه. نمازی که خوندم آیا به خدا نزدیکم کرد یا خیر؟ صادرات و واردات یعنی چی؟ واردات که مشخصه، نیتی که من میکنم چی وارد قلب من، یعنی من با چه انگیزه ای الان دارم ذکر میگم، نماز میخونم، هیئت اومدم، این عمل دارم انجام میدم. من مرتبا باید نیت خودم رو چک بکنم و این کار یه روز و دو روز نیست، کار یه لحظه و دو لحظه نیست، تمام عمر من مرتبا باید هی به خودم گیر بدم که این کار رو بر چه اساسی انجام دادی. شما خودتو میخواستی نشون بدی یا واقعا میخواستی کار خیر انجام بدی؟ مثلا این جزء واردات. یا چیزهایی که میبینم، چیزهایی که میشنوم، اینها واردات. صادرات چیه؟ عملی که صادر میشه بر مبنای سلامت قلب، یعنی من یه نشونه هایی داره ناراحتی قلبی، اونایی که ناراحتی قلبی دارن این نشونه هایی داره، یا شما مثلا فلان عارضه برات پیش اومده معلومه که الان یه ناراحتی قلبی دارید، دو تا عکس و دو تا آزمایش و فلان این حرفا از روی نشانه هایی میفهمم، میگم آقا ناراحتی قلبی داره. ناراحتی قلبی هم که پیدا میکنه مرتبا دیگه باید تحت نظر باشه، مرتبا دارو مصرف کنه، مرتبا هوای خوش رو داشته باشه که این قلب شوخی بردار نیست. حالا اگر قلب باطن باشه که خب خیلی مهمتره، پس من باید دنبال نشانه ها بگردم. تو صادرات میتونم نشانه ها رو پیدا بکنم. آقا من همین الان نماز خوندم، همین الان نماز خوندم تموم شده، بعد از نماز دارم دعوا میکنم. آقا از صلات و معراج المومن تو مسجد گاهی وقتا مثلا شما میبینید که بعد نماز دو نفر دارن یکه به دو میکنن، شما همین الان رفتی معراج برگشتی از معراج اومدی چجوری شد یه ذره دلت نرم نشده مثل این که معلومه که این ذکر منو نورانی نکرده یعنی صادرات من نماز صبحم مرتب قضا میشه تو نمازم حال ندارم نمازی که با حال خونده میشه از صادرات قلب دیگه این قلبی که سالم باشه ثمرش این میشه که من میتونم نماز با خشوع بخوانم خشوع قلب که قرآن نمیگه نشانه مؤمنین نماز خوندنه میگه نشانه های مؤمنین اینه که نماز خاشعانه میخونن اصلا نماز خوندن نشانه ایمان نیست اصلا نماز خوندن نشانه ایمان نیست چون منافقین هم نماز میخونن داعشیان میخونن خوارجم میخونن همه نماز میخونن نماز خوندن نشانه ایمان نیست نشانه اسلام هست که شما توی چارچوبی اومدی نشانه ایمان قلبی نیست نشانه مؤمنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون اتفاقا اولین نشونه شون هم همینه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نماز با خشوع نماز با خشوع از صادرات قلبه خب اگه من هیچ وقت تو نمازم حال ندارم نمازم کلن بیحاله هیچ وقت حس نماز ندارم آقا شما یه روز دو روز اشکال نداره یه هفته اشکال نداره قلبهای ما گاهی ادبار و اقبال پیدا میکنه یه وقتی اصلا ادبار پیدا کرد قلب و شما نمازت بیحال شد یه روز دو روز سه روز اشکال نداره اما من الان چندین سال هیچ وقت حال نماز ندارم معلومه که این مشکل قلبی هست از صادرات آدم میتونه بفهمه که مشکل قلبی دارد یا ندارد یا نه نماز صبح هم همش قضا میشه خب آقا این که قلبی نیست من کارم سنگینه آقا صبح تا شب زحمت میکشم خیلی کارم سنگینه شب دیگه میام این جنازه میفتم صبح هم نماز صبح هم قضا میشه اشکالی نداره شما اگر همون صبحی که نماز قضا شده مثلا با رفیقات یه قراری داشته باشی صبح زود میخوان برین مثلا یه جایی تفریح خواب میمونین یه قرار مهمی توی اداره‌ای با یه مسئولی داری که میدونی پول توشه خواب میمونی نه پس معلومه که غیر از مسئله فیزیکیه که من که حالا کار کردم خستم مسائل دیگری هم دخیله یه مسئله باطنی هم هست فقط جسم نیست یه وقتی که من یه کار خیلی مهم میدارم هر چقدرم خسته باشم هر چقدرم دیر بخوابم صبح اول وقت این فنر از جا میکنم بلند میشم راه میفتم اونایی که مثلا اول ازدواجشونه مثلا تازه نامزد کرده اگه قرار باشه صبح زود شما با مثلا معشوقت که تازه شما مثلا چند هفته الان محرم شدید قراره که یه جایی برید بگردید مثلا قراره یه سفر کوچولویی برید صبح تا غروب برگردین صبح زود میخوای حرکت کنی بازم خواب میمونی خیر پس معلومه که قصه جسم فقط نیست تو بحث نماز صبح قضا بحث باطنه بحث قلبیه این که من نماز صبحم همش قضا میشه و جرثقیلم میندازن بلند نمیشم و بلند میشم دوباره میگیرم میخوابم معلومه که یه ایراد قلبی اینجا وجود داره پس باید برم پیش یه طبیب نبضمو بگیره ببینه مشکلم چیه از رو صادرات میشه فهمید که ما بالاخره این قلب ما بیماری داره یا نه یا این ذکری که من میگم من رو به خدا داره نزدیک میکنه من دارم نورانی میشم یا دارم ظلمانی میشم خشم بی مورد نشانه غضب کلن غضب غضبی که رو حساب کتاب نیست چه وقتی شما غضب میکنی بر دشمنان اسلام یا غضب الهی داری غضب اسداللهی داری این حرف دیگری است غضب حیدر کرار داری حرف دیگری ولی یه وقتی هستش که شما افسر هر چیز بی خودی عصبانی میشی خب این از صادرات قلبی است که شما حالا هیئتی هم هستی یا همین الان نماز جماعت اومدی ولی داد میزنی خب انومه که اون ذکر نورانی نکرده شما رو یا نورش انقدی نبوده که جواب بده. بازم تکرار میکنیم، ما گول میخوریم که آدمای ذاکری هستیم، چون قرآن 4 مصداق برای ذکر گفته. کی میتونیم بفهمیم؟ تو عمل، تو صادرات قلب. چشم چرانی از مشکلات قلبه، این تو چشمه، ولی این از صادرات قلبه. بله، یه وقتی تو خیابون داریم میریم نامحرم ریخته همه رنگ و بارنگ و عجیب و غریب جانوران اشکال مختلف، شما وقتی اینا رو میبینید چشمت میفته حرفی نیست، ولی یه وقتی که چشمت میفته و بعدم قلب و دلت میره، خب این از مشکلات قلبه. ولی اگر چشمت افتاد و بعد چشم رو تونستی بدزدی و دلت هم نرفت، این یعنی از صادرات خوب قلبه، یعنی این قلب سالمه، دلم هم نرفت، فکرم هم کنترل شد. کسی که نمیتونه دیگران رو ببخشه، کینه، از مشکلات قلبه. نمیتونه ببخشه. منتها اینجا یه پرانتزی باید ما همیشه باز بکنیم که من تو این زمینه مرتب صحبت کردم، منتها چون الان به روزه یه نکته در مورد همین بخششه عرض میکنم، و اون اینه که همه این چیزایی که داریم میگیم روی حساب و کتاب و اصولیه. قرار نیستش که هر کسی هر ظلمی کرد فردا بیاد بگه آقا منو ببخش، شما ببخشیش، اینجوری نیست. چون از این قصه کینه و بخشش و آشتی کنون و فلان این حرفا سوء استفاده های بسیار زیادی میشه، ما هر وقت از کینه میخوایم مثال بزنیم باید این تبصره رو بزنیم کنارش، یا این توضیح رو بدیم که روشن بشه قصه. این پیامبر تو فتح مکه همه رو بخشید، فرمود الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخششه. اما بعضیا رو مشخصا فرمود اینا رو هر جا دیدید اعدام باید بشه. یا رسول الله همه رو بخشیدی؟ فرمود اینا نه، اینا یه گناه ویژه‌ای داشتن، مثلا حجو میکردن، حجویات میگفتن، مسخره میکردن مؤمنین رو، شاعر بودن نمیدونم از این حرفا میزدن. آقا فرمود اینا نه. خب یا رسول الله شما که پیامبر رحمتی، همه رو بخشیدی، خب اینا رو ببخشیدی. تو روزگار ما بسیار سوء استفاده میشه از این که آقا یه دی از سال 88 رفتن در حصر خانگی قرار گرفتن، خب ببخشید دیگه، اسلام که دین مرحمت و لطف و اینهاست. اولا بدانیم اهل بیت اهل بخشش بودن علیهم السلام، اما کجا؟ یک، جایی که مسئله شخصی بود، یعنی پیامبر یک کسی اومده زده دندان پیامبر رو شکسته، آقا دعا میکرد میگفت خدایا هدایتش کن، یه چیزی بین منه و او. ولی یه جایی مصالح مسلمینه، کجا پیامبر کوتاه اومده؟ یه جا شما تو تاریخ ببینید مصالح مسلمین، یه جا پیامبر کوتاه بیاد بگه بابا حالا دیگه کوتاه بیایم، ما اسلام دین رحمت و مهربانی، این نیست، هیچ جا نداریم. دو، آدمایی که در کارشون گیر میکنه میان میگن که خدا ببخش، آقا ما رو ببخش، کارشون که گیر میکنه اینجا دیگه جای بخشش نیست، چون این معلومه که توبه نمیکنه، چون رویهش هم تغییر نداده. فرعون دیگه از پیامبر و اهل بیت که بالاتر، از همه ما بالاتر خداست دیگه، فرعون داشت غرق میشد گفت خدا ببخش، خطاب رسید که الان، یعنی خدا یه جا در قرآن ترکی حرف زده، الان دقیقا عبارت اینه، ا الان، ا یعنی همزه استفهام، الانش هم یعنی آیا الان، منتها این دوتا ادغام میشه، میشه آ، میشه الان، الان اومدی؟ نه، وقد اسیت من قبل، شما قبلا باید میومدی، قبلا گناه کردی، الان که دیگه نمیشه. بیاد بیرون از فضای آذری زبان ها ما ادامه بدیم. یه وقتی من دارم در پوششی میگم غلط کردم ببخشید، یه وقتی هم مساله کلی جامعه است، حکومتیه، اصلا بحث شخص من و فلانی نیست، ایناست. یه وقتی هم اصلا من کارم گیر کرده دیگه، مثلا الان یه همشه گفتن برجام برجام برجام، بعد برجام اومدیم جلو خراب شد، اون نتیجه که میخواستن ازش بگیرن نگرفتن. خب الان انتخابات ریاست جمهوری نزدیکه، الان میان میگن طرح آشتی ملی. طرح آشتی ملی یه چیز قلمبه سلمبه، همه بیایم آقا، خیلی حرف شیکیه. بعد حضرت آقا چند روز پیش اومد سخنرانی کرد، آقا فرمود ما آشتی ملی نداریم. اولا ما با کسی قهر نیستیم، ثانیا اگر منظورتون مثلا رفع حصر سران فتنه است، خیر اینجوری نیست. اگه منظورتون فلانی فلانی، خیر اینجوری نیست. ما با اونایی که با امام حسین دعوا کردن، ما با اینا آشتی نداریم. شما تو فضاهای مجازی تو همین چند روزه ببینید چه خبره، که آقا حدیث میارن، جالبه، ملعونون ملعونون، امام صادق علیه السلام دو مرتبه فرمود ملعونه، یعنی لعنت شده خداست کسی که برادر دینیش بیاد دست آشتی به سمت او دراز کنه و او پس بزنه. این حدیث هست، منتها این حدیث تو مسئله شخصی من با برادر دینیمه. یک، دو، واقعا طرف بیاد بگه من اشتباه کردم. این آقایون که اولا که تا الان که طلبکار بودن، هیچ جا که یه معذرت خواهی هم حتی نکردن، هنوز هم که هنوز دو قرتونیمشون باقیه، منتها کارشون که گیر میفته میان میگن آشتی ملی. چرا؟ چون انتخابات نزدیکه. بعدم مسئله حکومتیه. آقا ما بخشیدیم، خدا هم انشاءالله ببخشه اینها رو، اما کاری که شما کردید یه جرمه، یه چیز حکومتی داره دیگه. اگه ما همین الان که، چون آخه اینا رو مردم محاکمه کردن، یعنی اتفاق حکومتی نبود، یه دفعه اینها بعد از 9 دی یه جوری شد که دیگه از خونه نمیتونستن بیان بیرون و این موند. اگر قرار باشه محاکمه بشن، جرمهایی که دارن، اتفاقی که میفته، یا باید اعدام بشن یا خیلی بدتر از این باید اتفاق بیفته. لذا همین الان خیلی با ملاتفت و مهربانی تا الان باهاشون برخورد شده و بالاخره اینم یه مصالح دیگری دارد. اما این که بیاد آشتی کنیم، نه، همچی چیزی نیست. ما با کسانی که به امام حسین علیه السلام توهین کردن نمیتونیم آشتی کنیم. بعدم اگر قرار با این باشد که آقا ما شما رو بخشیدیم، حتما باید بیان تو دادگاه محاکمه بشن. یه همچین چیزی هم الان توی این وضعیت ممکن نیست، چون همین الان به ما از حقوق بشر دارن فشار میارن تو دنیا. همین الان مردم خیلی ها، چون ببینید یه حرفی رو ما قبلا زدیم، شیوه حکومتداری به سبک ولی فقیه، شیوه حکومتداری به سبک اهل بیت علیهم السلام باید باشه. یعنی چی؟ دقت بکنیم، یعنی این که مردم باید قانع بشند. آقا گوش بدین، مردم باید اقناع بشن. این جواب سوال شماست. گوش بده، مردم باید اقناع بشن. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما یه کاری بکنید توی اونم تو این لول که دو دستگی ایجاد بشه و یه دفعه شما یه نفر رو میارید یه مجازاتی میکنی، میگه آقا اینا برن اعدام بشن، خب این کار رو چرا اصلا ما گذاشتیم تا 9 ماه بمونه، 9 دی بشه مردم بیان قصه رو جمع بکنن، فتنه رو؟ خب همون اول یه 4-5 تا تظاهرات و 4-5 تا کشته ها و یه سری تهمت ها و اینها خیلی راحت میشد، اینها رو با امنیت ملی و فلان این حرفا دستگیر کرد، برد به سزای اعمالشون رسوند. اون آدمایی هم که اومدن تو خیابون خلاف قانون اومدن، خیلی از تظاهراتشون بدون مجوز بود، میشد همه اینا رو دستگیر کرد، برد اینها رو هم به اشد مجازات محکومشون کرد و کار کرد. اما این کار انجام نشد. چرا؟ به به دلیل اینکه مردم باید اقناع بشن. حکمیت امیرالمومنین یه دفعه نگاه کردید یه دفعه برگشتن به سمت امیرالمومنین. چرا؟ چون جلو قرآن به نیزه زدن. اینجا قصه قصه فتنه است. یه شخصی نمیدونم گناهی کرده ببریمش و این رو مجازاتش بکنیم نیست. قصه قصه فتنه است. تو قصه فتنه شما باید یه کاری بکنی که شفاف بشه، غبارها بخوابه و مردم متوجه بشن قصه چیه. 7-8-10 ماه، نزدیک به 8 ماه یا 9 ماه مملکت به آشوب کشیده شد. همه توقع داشتن که ولی فقیه ورود بکنه، یه حکمی بده، یه کاری بکنه، بزن و بکش و امنیتی و فلان حرفا جمع بشه. همین کار نشد. اینا رو ما قبلا توضیح دادیم ها. من تو چون داره سوال میشه اینو باید وصل بشه به اون حرف. این کار انجام نشد. چرا؟ به دلیل اینکه مردم باید بفهمن که قصه چیه. مردم اگر نفهمن، شما هرچی بزن و بکش را بندازی، 2 روز بعد یه اتفاق دیگری، یه فتنه جدیدتری اتفاق میفته. جلوتر مردم دیدن که نغزه نه لبنان شعار داده شد. جلوتر دیدن که نمیدونم نماز جمعه با کفش خوندن پسر دختر کنار هم شد. جلوتر اتفاقات دیگر. جلوتر توی عاشورا یه دفعه دیدن که بله، پرچما آتش گرفت، اون آقا هم اومد حمایت کرد، مردم ریختن نوهده فتنه رو جمعش کردن. اما عقبه این فتنه چی؟ عقبه این فتنه هنوز تو کشور فعاله، به شدت هم فعاله. اگر شما قرار باشه که همین الان، یعنی بعد از نوه دی، خیلی از مسئولین ما و خیلی از آدمایی که دل در گروه یه سیستم دیگری دارن غیر از حکومت اسلامی، همین الان تو بوق و کرنا دارن که چرا شما با اینها با ملاتفت برخورد نمی کنید. بعد حرف دیگری میزنن، یعنی صفر و صدیش میکنن. چرا محاکمش نمی کنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما چه با اینا آشتی بکنی چه محاکمش بکنی، خودت ضرر کردی. یعنی به ضرر کل نظامه. یعنی اگه شما شمشیر بکشی گردنشو بزنی، یه فتنه جدید را میفته. بخوای آشتی کنی، یه فتنه جدید دیگر را میفته. بهترین چیز فعلا همینه که اینها توی حسری باشن که هم مجازات هست هم مجازات نیست. تا کی؟ اینجا دیگه یه زمان شاید بیشتری ببره. فتنه بساطش جمع شدن اون فتنه 88 8 ماه طول کشید، برای اینکه مردم روشن بشن قصه این که آی این ما به این رأی نمیدیم، این رئیس جمهور رو نمیخوایم، اینو میخوایم، جمع بشه که جمع شد. اما این فتنه خیلی ریشه داره تو جامعه، خیلی ریشه داره تو دل مسئولین که الان هم کار دستشونه. شما اگه قرار بشه که این آدم ها رو ببخشی، که دوباره میان سر کار که بیچاره این فتنه رو فتنه است. اگر بخوای بگی آقا پس ببری محاکمه کنیم، اگه محاکمه بکنن که حکمشون دیگه بعیده که کمتر از اعدام باشه، یا هر حکمی باشه، باز دوباره شما یه فتنه جدیدی دامن زدی، دوباره مملکت رو به آشوب کشیدی. چون همین الان طرفداران اینها هستن و منتظرن، انقدر هم مظلوم نمایی میکنن. لذا شما میبینید که تو بوق و کرنا میکنن 0-100، آشتی ملی، آشتی ملی، آشتی ملی. اینا نمیشه. محاکمه کنید، محاکمه کنید، محاکمه. اونی که میگه محاکمه کنید، مثلا مثل علی مطهری و آدمای این تیپی، واقعا میفهمن دارن چی کار میکنن. به دلیل اینکه محاکمه کردن اینها و به مجازات رسوندن اینها اتفاقات دیگری میفته. حالا شما بیاین تو تاریخ رو ببینیم، آیا ملعون است کسی که اگر کسی دستشو دراز کرد برای آشتی شما جوابشو ندادی؟ بله، تو قضایای شخصی بله. این طرف حضرت زهرا سلام الله علیها ایام فاطمی است. تازه آقایون که تا الان معذرت خواهی هم نکردن، هیچ کار خاصی هم، حتی یه چیزی که نزدیک به ندامت و پشیمانی باشه هم انجام ندادن، کلن طلبکار بودن. 2 نفر اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام. کیا؟ قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها. نگفتن ببخشید، اما بالاخره تو عمل تازه یه چیزی دارن نشون میدن دیگه. گفتن که یا علی، دختر پیامبر بیماره، ما میخوایم بریم عیادتش. ما اصلا دشمنی نداریم که، اصلا ظاهرش اینه که ما اصلا با شماییم. اولا که اینجا خودش روزه است که بماند، که حالا امیر المؤمنین دیگه کیه که ما اگر یه کسی مثلا به همسرمون کوچکترین نگاه چپی بکنه بیچارش میکنیم. امیر المؤمنین کیه که الان قصه چقدر داره باز میبینه فضا رو و چقدر داره حکومتی میبینی، نه چقدر داره جهانی میبینه کار دین و اسلام رو، که امیر المؤمنین اینجا از خودش داره میگذره. حیدر کرار، اسد الله الغالب، کسی که غضب او غضب خداست، غیرت الله، داره کوتا میاد. آقا فرمود که با فاطمه صحبت میکنم. حضرت زهرا حالا چجوری میخواد به حضرت زهرا بگه؟ یعنی واقعا ما باید نمیدونم، علامه امینی میفرمود که من دوست دارم که خدا به من هزاران سال عمر بده، یه لقمه نون فقط داشته باشم با آب، نون خشکی داشته باشم، هیچ کار دیگه نداشته باشم، برم تو بیابونا بشینم فقط برای امیرالمومنین گریه کنم، برای مظلومیت علی. کیه این آدم؟ نمیدونیم، درک نمیکنیم ما امیرالمومنین رو، هیچ کس درک نمیکنه. فاطمه جان این دوتا میخوام بیان. حضرت زهرا چی باید بگه؟ او هم سر انداخت پایین. علی جان خانه خانه توست، منم که کنیز تو هم، امر امر توه. فاطمه با اون جوش و خروش، خب بیان. اینا اومدن نشستن. خب یه کسی اومده عیادت من، ظاهرش اینه که اومده یه ظلمی به من کرده، الان اومده عیادت من، من دیگه باید باش آشتی کنم دیگه. اگه مسئله شخصی باشه باید قاعدش اینه. اینا نشستن، حضرت روشو برگرده، شروع کردن حرف زدن، حرفای خودشونو زدن مثل آقایون. دوباره شروع کردن گفتن فاطمه جان ما شما رو از دخترای خودمون بیشتر دوست داریم، منتها بالاخره دیگه رأی مردم بوده، این مردم میخواستن همچین اتفاقی. شروع کردن از این حرفا زدن، حدیث هم خوندن از پیامبر. اتفاقا حضرت فرمودن که من اگر حدیث بخونم از پیامبر قبول دارید؟ تان بله، کلام پیامبر رو چشم ماست. خانم فرمودن که شنیدید از پیامبر خدا که اگر کسی فاطمه رو اذیت بکند منو اذیت کرده، اگر کسی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده؟ بله. شنیدید که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا، خدا به خشم فاطمه به خشم میاد، با رضایتش راضی میشه؟ بله. مکرر شنیدیم از رسول الله. حضرت رو کرد به سمت آسمان، خدای تو شاهد باش که من از اینها نمیگذرم، اینها من رو اذیت کردن، من اینها رو نمیبخشم و روز قیامت شکایتشون رو به تو میارم. چرا حضرت زهرا نبخشید؟ مهمه چرا نبخشید. پیامبر چرا فتح مکه نبخشید یه عده رو؟ خداوند چرا ابلیس رو نبخشید؟ پیغام داد چندین بار تو احادیث آمده، میفهمد که ابلیس پیغام داد که خدای من اصلا میخوام توبه کنم، منو میبخشی؟ خطاب رسید که بله میبخشیم، برو به قبر آدم سجده کن. به خودش سجده نکردی، برو سجده کن. گفت نمیکنم، نمیبخشیم. رویه باید تغییر بکنه، اگر رویه تغییر بکنه شاید جای بخشش باشه، تازه اونم با مجازات خودش. خیلی وقتمون گذشت، خیلی هم حرفمون موند، نمیم چه کنیم. پس نشانه نشانه قلب سالم و اینکه قلب من نورانی شد با این ذکر یا نشد. صادرات سرتیتر بگم. برای اینکه این صادرات خوب محقق بشود باید به واردات توجه کرد. واردات یعنی چی؟ یعنی نیت ها مرتباً بررسی بشه، نگاه ها کنترل بشه، شنیدنی ها مهمه. وقتی میگیم شنیدنی ها مهمه، فقط این نیستش که شما یه غیبت شنیدی، فلان موسیقی حرام رو شنیدی، نه، اینا مهمه. منتها یه وقتی از شما یه گوشی دستت گرفتی، وصلی به هزار تا سایت و کانال و نمیدونم چی که مرتباً دارن شبهاتی رو القا میکنن که شب و روز تمومی نداره، این هر کدومو جواب میدی 10 تا شبهه دیگه از بغلش در میاد. گوشتو دادی دست اینها، این یعنی واردات منفی قلب دیگه. بالاخره تو 10 تا شبهه رو رد میکنی، 11امیش میگیره. ماهواره رو گوشی تو خونتون، میگی که نه من کنترل شده نگاه. بابا این وارداتی است که شما اگر نمیدونم لختیاشون هم نگاه نکنی، ندیدنی هاشون هم نبینی، فقط اخبارشو گوش بدی، خب این اخبار همش شنیدنیه دیگه. یعنی این چی؟ شما داری دل سپردی به یه شبهاتی که نباید بشنوی. چرا یه وقتی اهل فنی اصلا میری گوش میدی که اینا رو بری جواب بدی، حرف دیگری است. اما تفریح ببینیم دنیا چه خبره، ببینیم دنیا چه خبره، زمین خوردی. برای اینکه صادرات خوب محقق بشه، واردات باید کنترل بشه. کنترل خیلی اساسی. اگرم یه جایی یه چیزی از دستمون در رفت، پشتش حتما باید استغفار قطعی بشه، استغفاری که با پشیمانی و با اون فاکتورهای خودش باشه. حرف آخر ما اینه آقا، ممکنه یه کسی اینجا خیلی مهمه، ببخشید امشب طولانی شد، من عذر میخوام، ولی چون یه تیکه ما خواستیم یه سوال جواب بدیم اینجوری شد، فکرم میکنم اصلا جواب نگرفت سوال کننده، ولی حالا دیگه اینجوری طول کشید. دقت بکنی، ممکنه ما یک همه اون فاکتورهای صادرات و واردات قلب رو داشته باشیم، یعنی من خاشانه نماز میخونم، ذکر میگم، نمیدونم، ولی ظلمانی هم باشم، مهربون باشم، کار خیرم بکنم، ظلمانی باشم، اهل بخشش باشم، ظلمانی باشم، اهل ریا نباشم ولی ظلمانی باشم، نیتام درست باشه ولی ظلمانی باشم. چرا؟ یه مسئله است اینجا که از همه اینها مهمتره و اون اینه: نور دست اهل بیته علیهم الصلاة و السلام. تمام تا اینجا. همه اینها زمانی محقق میشه، زمانی من میتونم از این نور، نور ذکر بهره ببرم و قلبم نورانی بشه، که یک، با ولایت باشد. دو، نشانه این که من با ولایت هستم یا نیستم چیه؟ موضع گیری در برابر دشمن ولایت داشته باشه. نشانش اینه. ولایی هستیم ما، یه دونه نمیدونم از این چیزا برداشتیم زدیم اینجا، لبک یا خامنه ای، از این گل سینا زدیم به سینمون، یا یه سربند زدیم کلونا عباسه که مثلا، یا زینب، من ولایی شدم دیگه، همش هم میام سینه میزنم. خیر، موضع گیری در برابر دشمن ولایت، هر مقداری این قوی باشه، معلومه که اون وقت نماز و ذکر و دعا و قرآن و سینه زنی و حسین جان و این حرفا جواب میده. بچه یتی که 10 صبح زنگ بزنی، نمیدونم روز راهپیمایی 22 بهمن خواب باشه، اینو بهش نمیگم ولایی، ولو تا صبح سینه بزنه برای امام حسین. مرد بر آمریکا رو باید بفهمی. مردم مدینه امیرالمومنین رو دوست داشتند، خیلی کینه داشتند، ولی نسبت به حضرت زهرا دیگه همه دوست داشتند. این خاندان رو همه دوست داشتند تو مدینه، اما کیا ولایی بودن؟ هر شب امیرالمومنین میرفت در میزد، بابا بیاید، شما مگه قدیر نبودین؟ بیاید. میایم میگفتن بله علی حق با توه ما میفهمیم. بعضی عذر میآوردن، بعضی میگفتن صبح میایم. آقا میگفت 40 نفر بیاین، 40 تا بشین من اولی رو از رو منبر میکشم پایین، بیاید سرتراشیده بیایم. صبح میشد امیرالمومنین در مسجد، یه ابوذر، یه مقداد، یه زبیر، 4 تا اینجوری رفیقاش میمدن، کسی دیگه نبود. این که من علی را دوست دارم نشد. کجا موضع میگیرم؟ الان دشمن امیرالمومنین تو دنیا کیه؟ اونی که بر علیه امیرالمومنین داره کار میکنه. به اندازه تشخیص غیر از آمریکا و اسرائیل و این چیزا میفهمیم. به اندازه تشخیصمون باید موضع بگیریم. حداقل تو قلبمون بدمون بیاد. یعنی که من بفهمم راهپیمایی 22 بهمن یا راهپیمایی روز قدس یا یه جایی که مرگ بر آمریکا توشه، هر به هر نحوی یه جایی که مرگ بر آمریکا توشه، این به اندازه همون زیارت عاشورای روز عاشورا که جمع میشیم دور هم میخونیم خودمونو میزنیم، ارزش داره. حالا من تو ترازو نمیتونم بذارم، بحثم روش نداریم که حالا این یه ذره بالاتر، اون یه ذره پایینتر، این نه تو با کربلا داری یکی میکنی این مرگ بر آمریکا رو، از اون کار نداریم، ولی ارزش داره دیگه. و این یه چیزیه که اونم با این ارزش پیدا میکنه. یعنی مردم مدینه اگه شبانه روز بگن علی ما دوستت داریم، این سینه بزنن بگن علی علی علی، تا نیاد جلو مسجد موزه نگیره که فایده نداره. که مدینه 700 تا قاری قرآن داره، سید الشهدا رو بردن مقتل به شهادت رسوندن، یه نفر نیومده کمک بکنه. همه امام حسین رو دوست دارن، گریه های طوفانی هم دارن، ولایی هم خیلی هیئت گرفتن، حسین حسین کردن. اما این حسین حسین نورانی نمیکنه تا شما یه موضعی داشته باشی. موضع چیه؟ تو حرف حداقل.